بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس. جلسه 261.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی جعفر علیه السلام قال مکتوب فی التوراة فیما ناجى الله به موسی علیه السلام یا موسی امسک غضبک عمن ملکتک علیه اکف عنک غضبی. امام باقر علیه السلام فرمودن در تورات مکتوب است در آنچه که خدای متعال با حضرت موسی مناجات کرده، ای موسی غضبت رو مهار کن از کسی که من تو رو مالک بر او کردم، یعنی اختیارش رو دست تو گذاشتم. اکف عنک غضبی، من هم غضبم رو از تو نگه می‌دارم. این همین رابطه دو طرفه با خداست که فعل الهی با ما وابسته است به فعل ما با خدا. چنانی که عمل میکنیم در برابر حق، حق با ما عمل میکند. چنانی که بالا میفرستیم، حق پایین میفرستد. ایام شهادت بی دو عالم زهرای مرضیه سلام الله علیها است. دو روز دیگه شهادت این بی بزرگواره. این بی عالمین، سیده نساء عالمین فرمود من اسعد الی الله خالص عبادته احبت الله الیه افضل مصلحته. اگه کسی عبادت خالص فرستاد، مصلحت ناب، مصلحت کامل دریافت میکنه. به میزان صعود عمل خالص، هبوط مصلحت بالاتر و افضل مصلحت. مصلحت هم درجه بندی داره، همونجور که اخلاص درجه بندی داره. تو هر سطحی از اخلاص که باشه، توی اون سطح مصلحت دریافت میکنه از جانب خدای متعال. اگه هیچ اخلاصی نداشته باشه، هیچ مصلحتی از جانب خدای متعال دریافت نمیکنه و آنچه که دریافت میکنه متناسب با مصالح او نیست، حالا یا متناسب با تقدیرات اوست یا ابتلاعات و در واقع گوشتابوندن براش هرچی که میاد و به تعبیری شره. انما نملی لهم لیزدادوا اثما، هرچی بهش میدن برای اینه که بیشتر غوطه ور بشه تو این آلودگی ها و کثافات. پس این رابطه در فعل خدای متعال با ما، در مرتبه فعل وابسته به اینه که ما در عمل چه چیزی بروز بدیم. غضب خدای متعال با ما هم همین شکلیست. اگر ما در قبال بندگان خدای متعال غضب نشون دادیم، تندی کردیم، تلخی کردیم، دل شکستیم، تنشون از ما می لرزید به ناحق، به ناحق از زبان ما واهمه داشتن، به ناحق از حضور ما واهمه داشتن، به ناحق، چون به حق اینا همش خوبه از حضور آدم واهمه داشته باشن، گناه نکنن، از زبان آدم واهمه داشته باشن، الغای شبهه و کفریات و اقراء به جهل و اینها نکنن. ولی نه، از حضور ما میترسن، برای اینکه دست از پا خطا کنن یه کاری میکنیم، یه داستانی درست میکنیم، یه سوژهی دستمون میاد، یه آتوی پیدا میکنیم، گزک میگیریم. این ترس، میترسن یه کلمه حرف بزنن چون میدونن که هزار تا سرشون خراب میکنن. امام صادق علیه السلام در حدیث عنوان فرمود که کسی به چیزی گفت تهدیدت کرد، گفت یه کلمه بگی، 10 تا میگم، بهش بگو 10 تا بگی، یکی هم نمیگم. که حلمه، از ارکان و عبودیت و رسیدن به علم. ظرفیت، حلم یعنی ظرفیت، که خب نوعاً هنگام غضب خودشو نشون میده. حرفی میزنن با آدم، اثر جهلشه، اثر نادانیشه، اثر بیسوادیشه، یا انسان منطقی استدلال میاره یا میبینه که استدلال کارگر نیست، فایده نداره، طرف بنا نداره به این که استدلال بشنوه، یا اصلا زمینه استدلالی نیست، برای شنیدن استدلال نیامده، اومده عقده گشایی کنه، اومده خودنمایی کنه، اومده حسادتاشو خالی کنه، اومده بزنه که آرام بشه. خیلی وقتا این شکلیست. اینجا با چه کار باید کنیم؟ هل صبورانه و حلیمانه انسان برخورد میکنه. مهار غضب از کف نده، عصبانیش نشه، تند نشه. خدا کمک کنه ما اهل بشیم. اگر اینجا مهار کرد، خدای متعال هم در مرتبه فعلش غضب کردن به او رو مهار میکنه، جز مغضوبان علیهم نمیشه. پس انسانی که غضبش رو رها میکنه نسبت به خلق خدا، خدای متعال هم غضبش رو رها میکنه نسبت به او و او رو جز مغضوبان علیهم میکنه. اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم صراط ایناییست که مغضوبان علیهم نیستن. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. نعمت رو دادی و غضبم نکردی و ضالم نشدن. به کی غضب میکنه؟ یکی از موارد غضب اونجاییست که انسان غضبش رهاست، به ناحق غضب میکنه، تند میشه، پرخاش میکنه. حوزه‌هاش هم مختلفه، فراوانه. یه وقتایی مربوط به امور دنیاست، یه وقتایی فردیه، یه وقتایی اجتماعیه. به موارد نادری هم هستش که واقعا جای خشمه، که اونجاها معمولا ماها خشم نداریم. اونجایی که باید خشم داشته باشیم، حقی داره از کسی تلف میشه، خورده میشه. اگر حق من خورده شد، اونجا صدام در میاد. هنوز که نوبت به من نرسیده، همین حرفای مزخرفی که یه مش کودن تئوریزه میکردن توی مملکت و آدمهای از همه جا بی خبری هم تکرار میکردن اینها رو، ما برای چی باید تو سوریه باشیم، ما برای چی باید تو لبنان باشیم. خب این حرف، خانش دیگرش اینه که اگر دشمن اومد تا کاشان، هنوز به تهران نرسیده، ما برای چی باید تو کاشان باشیم؟ اومد به تهران، پایین شهر رو گرفت، میدون شوش رو گرفت، هنوز به تجریش نرسیده، ما برای چی باید میدون شوش باشیم؟ تا نوبت من بشه، هر وقت اومدن سراغ من، اون وقت صدام در بیاد. بقیه دارم زن به من چه؟ من که تجریش نشینم شوش به من چه؟ من که تهران نشینم کاشون به من چه؟ من که ایران نشینم لبنان به من چه؟ اینا نداشتن غضبه در اون جایی که باید غضب داشته باشه، که این نوعاً برمیگرده به نقصان عقل و هدر رفت غضب. این اتفاقا غضب داره، جای دیگه داره خرجش میکنه که همونجا میبینید، همین آدم رو باید ببینید خشمش به کیاست و همین مدافعان حرم و پاسدار و بسیجی و طلبه و به اون آدم های ضعیف و تو محیط کارش و توی محیط ارتباطش و اونجا هرچی خشم داشته خرج کرده. اینجایی که باید به حق خرج بکنه، تو ماجرای حضرت شعیب داره که خدای متعال ملائکه رو نازل کرد، امت 100,000 نفر بود، 70,000 نفر اینا مؤمن بودن، 30,000 نفر کافر بودن یا فاسق بودن یا مجرم بودن یا هر تعبیری طبق روایت. این ملائکه تعجب کردن که ما بریم همه رو عذاب کنیم. عذاب نازل شد بر همه 100,000 تا، 70,000 تاشون مؤمن هم، قاعدتا 30,000 تا رو باید بریم عذاب کنیم. خدای سبحان فرمود که این 70,000 تا غضب برای من نکرده، بی خیال دارن زندگیشون رو میکنن. 30,000 تا مجرم، 70,000 تا ساکت، چه فرقی میکنه؟ همه هم دسته. جامعه رو فساد گرفته، فسادی که از یه گوشه شروع شده و به پشتوانه سکوت این 70,000 تا و 30,000 تا دارن کار میکنن، به پشتوانه عدم مقابله این 70,000 تا و 30,000 تا دارن تلاش میکنن و پیش میرن. خب اینا شریکن دیگه، لذا همه 100,000 تا رو با هم عذاب کرد. این اونجاییست که انسان باید غضب بکنه، حقی داره پامال میشه، آبرویی داره از بین میره، مالی داره تلف میشه، به ناموس کسی، به حریم کسی، به وطن کسی داره تجاوز میشه. اینجا جای ابراز خشمه، اینجا برای خدا غضب کردنه، همونجور که حضرت موسی علیه السلام هم اتفاقا همین غضب رو داشت و به تعبیر برخی روایات شدید الغضب بود، شدید الغضب بود. این مناجات خدای متعال به حضرت موسی که فهمو غضبتو کنترل کن، خب دیدید با حضرت هارون چه کرد حضرت موسی و خدای متعال هم توبیخش نکرد، که انهو به نحوی حق بود اونجا و جاشه و جای خشمه. یک کلمه خدای متعال در مورد اون خشم حضرت موسی توبیخی نکرده و بد نگفته، ملامت نکرده، فقط بیان حضرت هارون رو نقل کرد که ایشون درخواست کرد که منو با این ظالمین همکاسه نکن و به من حق بده و توضیحاتی کرده. بعدم که حضرت موسی برای خودش و برادرش طلب مغفرت کرد به صورت کلی. پس فرمود غضب نکن بر کسی که در اختیارت قرار دادم. ایشون هم بر حضرت هارون غضب کرد. معلوم شد که دو جنس غضبه، یک غضب نفسانی است، یک غضب الهی است. غضب نفسانی ممنوع حتی در امور معنوی، که من به ظاهر شما رو دارم نقد میکنم، نقد علمی، به خاطر اینکه مطلب غلطی گفتید، ولی خشمم از چیز دیگری است، از اینه که منبر چلوختره، از اینه که طرفدارت بیشتره، از اینه که پروبال منو نمیگیری، ما رو تو دم و دستگاه خودت به آلاف و علوفی نمیرسونی، از قبل شهرت چیزی به من نرسیده، از قبل مال چیزی به من نرسیده، از قبل دم و دستگاه چیزی به من نرسیده، و میرم حالا دیگه به ظاهر نقد علمی میکنه، اونم نفسانیست. غضب لله خدا روزیمون کنه و خدا کمک کنه که این خشم رو مهار کنیم و اون خشم رو فعال کنیم، برای خدا غضب کنیم جایی که حقی پایمال میشه الان که مد شده. تا کسی بخواد به کسی تذکر بده، یه زمانی همه به همه چی بی تفاوت بودن، الان جور شد که نه، بی تفاوت نیستن، با تفاوتن نسبت به کسی که بخواد تذکر بده، نسبت به کسی که بخواد تذکر بده. حالا این تذکرم جالبه، شما یک کلمه اگر در مورد حجاب کسی بهش تذکر بدی، 700 نفر پشت سرش در میان و حق نداری در مورد کسی فضولی کنی. ما چند شب پیش حرم حضرت عبدالعظیم بچه کوچیک تو بغلمون بود، دو دستی گرفته بودیم، بعد وارد فروشگاهی شدیم اونجا، گفت که آجا ماسک بزن، ماسک نزده بود، حالا دو تا دستم بند و اون محوطم خیلی کوچیک، مثلا هیچی جا نبود، جای هیچی نداشت. دید بنده خدا که دست ما بند و اوضاعمون چطور. ما هم خیلی مختصر یکی دو دقیقه شد مثلا یه دوری زدیم اومدیم بیرون، دوباره میخواستیم بیرون دوباره گفت آقا ماسک بزن. گفتم آقا جان میبینی دست ما بسته از اینجوریه؟ گفت نه، شما وظیفت از قبل اینکه بچه رو بغل کنی باید ماسکتو میزدی. خیلی جالبه. حالا همینو اگر شما به پوشش کسی، حالا طرف اگر بچه بغلش بود و مثلا روسری شکم عقب رفته بود که خب واقعا آدم حق میداد اونجا، خب دستش بنده، واقعا شرایطش هم نیست، بچه رو کجا بذاره که یه دقیقه بخواد روسریشو درست بکنه، دو دستم بنده، دو دستش هم باز بود، احدی تذکر و اینا و با پشتش هم در میومدن، ده نفر پشتش در میومدن که به تو چه، تو چی کار داری، فلان دوست داره سر تو زندگی خودت بشه، فضول به ماسک میرسه، نه کاملا، حتی اگه دستت هم بسته و شرایطش هم نداری و اوضاع اینطوری و فلان و الو بلو، شوه کرونا انقدر کم شده و مرگ و میرش هم انقدر کم شده و با همه این تفاصیل تو وظیفته. خیلی اینا جالبه، اینا نکات جالبیست که آدم اگه بهش توجه بکنه تو جامعه که چه میشود برای یک جامعه ای که در بحث ماسک انقدر حقانیت هست و قشنگ همه میتونن دخالت بکنن در حریم شخصی دیگران و به خودشون اجازه میدن که اینجور از موضع قدرت دیکته بکنن به دیگری این مسئله رو، ولی در مسائلی که حتی جنبه حق الناسی داره، یعنی قطعا پوشش او در زندگی من تأثیر داره، در رفتار من تأثیر داره، در اخلاق من تأثیر داره، در خلقیات و کشش ها و انگیزه ها و محبت ها و نفرت ها و تمایلات و هزاران چیز دیگر من تأثیر داره، اینجا کسی حق نداره چیز بگه، تو سرتو بنداز پایین، به تو چه، چی کار داری، و ده نفر پشتش در میان. این بخشش خیلی جالب شده، یه زمانی یه چیزی میگفتی طرف اعتنا نمیکرد و میرفتی، الان یه چیزی بگی ده نفر پشت طرف در میان. این خیلی جالبه، این بخشیست که این دیگران جزو نوآوری های شیطانه و معلوم شه که شیطان به یک شکوفایی رسونده این قضیه رو. یعنی غضب لله که نیست، نه غضب لشیطان، برای حفاظت از حریم شیطانی در جامعه غضب ها فعال میشه، غضب ها فعال میشه برای حفاظت از نفسانیات دیگران، یه وقت غضب هم نفسانیست برای دفاع از نفسانیات خودمه. این یک بلوغ کافرانه است در جامعه و یک شرح صدر در کفره که غضب ها فعال میشه برای حمایت از نفسانیت بقیه، چیزی هم گیره من نمیاد ولی نفسانیت او رو تأمین کنم که حیوانیت در جامعه ازش سیانت بشه. این یک نقطه اوجیست در حیوانیت، هیچ حیوانی به حمایت از حیوانیت دیگران قیام نمی کنه، ولی انسانی که حیوان می شود از هر حیوانی بدتر می شود و قیام می کنه برای حفاظت از حیوانیت دیگران، برای حفاظت از حیوانیت در جامعه. این اصل عجیب و غریبی است. غضبی که مهار نمیشه تا کجاها که نمیره، چه قوری در باطل پیدا میکنه. و میبینیم این خیلی رایج متاسفانه. خدا کنه که ما تربیت بشیم قبل از اینکه بمیریم و با دست خالی و حیوان بالفعلی از این دنیا بریم، خدای متعال عنایت بکنه، ما رو انسان کنه به حرمت و آبروی صدیقه کبری سلام الله علیه. الحمدلله رب العالمین.